قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. سلام علیکم و رحمت الله. در بحث حکمرانی خانواده بودیم، روی احزاب رو مورد تدبر و تأمل قرار دادیم. به نظر میرسه امروز اگر خدا توفیق بده آیات پایانی سوره احزاب رو در محضرشون باشیم و جنبندی بحث حکمرانی خانواده بر اساس سوره مبارک احزاب بمونه برای جلسه بعدی انشاءالله. عرض شد که ما بعضی از سوره‌هایی رو که در قرآن کریم داریم که میبینیم به مباحث خانواده در این سوره ها پرداخته شده، همزمان میبینیم مباحث سیاسی هم به شکل پررنگی در این سوره ها مطرح شده و پیوند خانواده با رهبری، پیوند خانواده با حکومت، پیوند خانواده با جریان های فعال در جامعه و پیوند مباحث خانواده با اقشار و آحاد جامعه به شکل برجسته‌ای در این سوره ها مطرح شده که یکی از این موارد هم همین سوره مبارک احزاب هست که ما همزمان که در این سوره بحث جنگ احزاب رو داریم و دو گروه شدن مسلمون ها در این جنگ که گروهی از مسلمون ها افراد ضعیف الایمان و افراد منافق و حتی بعضی از پیمان شکنان مثل گروه یهودیان بنی قریظه، اینها پیمان می شکنن، پیمانی رو که با پیامبر و دولت اسلامی داشتن می شکنن، اینها می بینیم همزمان با بحث خانواده مطرح می شه. و اینکه در سطح خانواده در واقع ما دو نوع خانواده داریم، خانواده هایی که خانواده های نورانی هستن به تعبیر سوره مبارک نور و اینها در اطاعت از پیغمبر میکوشند و همراه پیغمبر هستند و همچون پیغمبر از کفار و منافقین اطاعت نمی کنند، و خانواده هایی که گرفتار ضعف ایمان هستند و اینها هستند که دشمن بر روی اونها سرمایه گذاری میکنه و به هنگام بحران و خطر هم در کنار دشمن قرار میگیرند. در آیات قبلی با این روی کرد مباحث مختلفی مطرح شد، یک محور مشترک داشت در این سوره به لحاظ مفهوم کلیدی، مفهوم اذیت بود، اینکه کسانی خودشون رو عضو جامعه اسلامی میدانن اما پیامبر رو و مؤمنین رو و حتی خدا رو اذیت می کنند. خیلی تعبیر عجیبیه. مثلا آیه 57 رو که در جلسه قبل خوندیم به این شکل بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره و عد لهم عذابا مهینا. آنان که خدا را و رسول خدا را اذیت می کنند، آزار می دهند، موجب ناراحتیشون می شن، اینها از رحمت خدا در دنیا و آخرت دورند، محروم هستند، خدا لعنتشون می کنه در دنیا و در آخرت. و در قیامت هم برای اینها عذاب خارکننده آماده شده. و بعد تو آیه 58 از کسانی سخن گفت که مؤمنین و مؤمنات را اذیت میکنند. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. اون هم به غیر ما اكتسبوا یعنی چی؟ یعنی اون مایه آزار و اذیت حرفیه و نسبتیه که اصلا اینها انجامش ندادن. میان شایعه درست میکنند علیه مؤمنین و مؤمنات و از این طریق موجب رنجش مؤمنین و مؤمنات میشند. فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. کسانی که با ساختن انواع و اقسام شایعات باعث آزار و اذیت مؤمنین و مؤمنات میشن، اینها بهتان یعنی تهمت و گناه آشکار رو به دوش خود کشیدند. خب پس یک جور یه دوگانه‌ای در واقع ساخته شد. آنان که به آزار و اذیت خدا و رسول و مؤمنین و مؤمنات می‌پردازن، اونهایی که از این کارها دوری می‌کنن، اونهایی که به خدا، به پیغمبر، همچون خدای متعال و ملائکه به پیغمبر درود می‌فرستند. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. در آیه 43 هم فرمود که خدا و ملائکه درود می‌فرستند بر شما مؤمنان. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. پس ببینید یک جریان ایزاء پیغمبر هست. یک کسانی که ادعای مسلمان بودن رو دارن، اما خدا را، پیامبر را، مؤمنین را، مؤمنات را مورد آزار و اذیت قرار میدن. مورد آزار قرار میدن یعنی باعث رنجش اونها میشن. ولی کسی که خدا را نمیتونه اذیت بکنه، کنایه از این که رسول خدا را آزرده خاطر میکنند، موجب تکدر خاطر رسول خدا میشوند. حالا با این مقدمه ببینیم آیه 59 که بحثمون از آیه 59 شروع میشه چیه؟ ببینیم که به دنبال یه همچین بحث سیاسی، اجتماعی، امنیتی، روانشناختی، جامعه شناختی یک بار وارد بحث دوباره خانواده میشه و بحث ضرورت حفظ پوشش و عفاف برای خانمها. یا ایها النبی، اینجا خطاب به پیغمبر هست. یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفور رحیما. در واقع اینجا یک راهبردی داره ارائه میشه، یک سیاست گذاری میشه، یک رهنگاشتی رو ما اینجا داریم از سوی خدای متعال که به پیغمبرش میفرماید که اگر میخواهید که افراد ضعیف الایمان، افراد منافق، اینها موجب رنجش خاطر شما نشوند، به همسرانتون، دخترانتون، به زنان مؤمن، به اینها بگید که پوشش خودشون رو به نحوی که خدای متعال فرموده اصلاح بکنند. اگر این کار رو انجام بدن، اینها، این اقدام باعث خواهد شد که اینها مورد شناسایی قرار بگیرن، شناخته بشن و اذیت نشوند. خب اینجا چند تا مسئله وجود داره، ولی اونی که از همه مهمتره اینه که یعنی چی شناخته بشن اذیت نشن. این چه جوریه؟ یعنی به چی شناخته بشن؟ من یه بار آیه رو ترجمه میکنم چون یه بحث مهمی اینجا داریم، بعد راجع به این سوال بیشتر با هم صحبت میکنیم. ببینید راهبرد جلوگیری از آزار و اذیت خدا و رسول و مؤمنان. راهبردش این شده که خانم‌ها چادر بر سر کنند، جلابیب جمع جلباب، یعنی اون پوششی که همه بدن را فرا می‌گیرد از سر تا پا. خمر هم داریم که حالا خواهم گفت فرق جلباب و جلابیب با خمر و خمار که در سوره نور آمده بود چیست، این رو هم جداگونه عرض خواهم کرد. می‌فرماید یا ایها النبی، ای پیامبر، قل، بگو. این معلومه شأن رهبریه، شأن پیغمبره که حکم پوشش رو به مردم ابلاغ بکنه. اول از همه قل لازواجک، به همسرانت بگو. دوم و بناتک، به دخترانت بگو. و سوم و نساء المؤمنین، به زنان از مؤمنان بگو. بگو که چیکار کنن؟ یدنین علیهن من جلابیبهن، اینها نزدیک بکنن به خودشون. یدنین هم میگیم نزدیک کنن، هم میتونیم اینجور معنا بکنیم که یعنی فرو اندازند. علیهن، بر خودشون. من جلابیبهن، اون چادری رو که دارن، اون پارچه‌ای که تمام بدن رو فرا میگیره. جلابیب جمع جلباب، مثل چادره. حالا نه اینکه حتما چادر باشه، ممکنه عبا باشه، ممکنه در جوامع مختلف اسمهای مختلفی داشته باشه. یعنی اون پارچه‌ای که فراگیر هست بدن رو میپوشونه. بگو که این پارچه رو بر خودشون فرو اندازند. ذالک ادنا ان یعرفن، این اقدام، این پوشش، پوشش مناسبتری هست. ادنا یعنی نزدیکتر است، ولی اینجا معنای مناسبتر هم میتونه بده. این پوشش مناسبتره برای اینکه شناخته بشن. ان یعرفن، اینکه شناخته بشن. خب یه سوال، یعنی فرد وقتی چادر میندازه شناخته میشه، یا چادر اگه چادر نداشته باشه بهتر شناخته میشه؟ خب اگه چادر نداشته باشه بهتر شناخته میشه، ولی وقتی فرد چادر سر میکنه، شناختن اگه به معنای یعنی شناختن قیافه ای، یعنی که طرف بگه که این کی بود یا این کیه، این همسر پیغمبره. خب بعضی ها اینجا لذا رفتن سراغ یه معنای دیگه ای، و اون اینه که یعنی وقتی که شما چادر بپوشید به عفت و حیا شناخته می شوید. وقتی فردی پوشش مناسب داره در سلوک خودش و در حرکت خودش و زندگی خودش، به گونه ای رفتار می کنه و عمل می کنه که دیگران که با او مواجه میشن احساس میکنن که این فرد از مواجهه با نامحرمان معذب هست. این میخواد خودش رو حفظ بکنه، داره حریم میگیره. یعنی اینجا هم بحث شناخت، منتها شناخت به عفاف، شناخت به عفت‌ورزی، شناخت به این که من حریم خصوصیم برام مهم هست، نمیخوام دیگران وارد حریم خصوصی من بشوند، که به نظر میرسه این معنا اینجا دقیق تر باشه. فلا یؤذین، یعنی وقتی که پوششتون رو پوشششون رو خانم ها درست کردن، در این صورت افراد بیمار دل و افراد منافق، اینها جرأت آزار و اذیت افراد پوشیده رو و افرادی رو که دارای پوشش مناسب هستند به خودشون نخواهند داد. اما راجع به گذشته، خدا غفور و رحیم هست و کان الله و غفور و رحیما. خب بریم سراغ سوره مبارک نور. ما پیش از این در سوره نور هم یه آیه خوندیم که اون هم مربوط به پوشش خانم ها بود. اون آیه 31 سوره مبارک نور بود. سوره نور سوره 24 قرآن کریم هست. ما قبلا آیاتش رو خوندیم. من فقط به بحث خمر که در اون آیه آمده بود کار دارم. اونجا اینجور بود، اونجا هم خطاب خدای متعال به پیغمبر بود، فرمود و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا تا آخر آیه، که آیه طولانی هست. چیزی که اینجا الان میخواییم بهش توجه بکنیم این بحث وليضربن بخمرهن علی جیوبهن، که اونجا فرمود که لازم هست که خمرشان را، یعنی اون مقنعه هاشون رو بر روی گرده ها و بر روی سینه های خودشون بندازن تا گردن و قسمت جلوی بدن اینها دیده نشه. خب با این سوال الان مواجه هستیم، فرق خمر با جلباب چیه؟ خمر به مقنعه بزرگی گفته میشه یا یه روسری بزرگی گفته میشه که بیاد جلوی بدن رو، قسمت گردن و پهلوها و سینه ها رو بگیره. جلابیب که جمع جلباب هست به اون پوشش دوم گفته میشه، یعنی روی مقنعه و روسری یه پوشش دیگری هست که عرض کردیم مشابه چادر هست. حالا در فرهنگ ایرانیان چادر رسم بوده، ولی میتونه عبا هم باشه در عربی ها پوشش های دیگری، ولی به اصطلاح پارچه هست که همه بدن رو فرا میگیره. پس در آیه 31 سوره نور از مقنعه و روسری صحبت شده که بیاد و جلوی بدن رو، قسمت گردن و سینه ها و پهلوها رو بگیره. در سوره احزاب آیه 59 از پوشش روی مقنعه، یعنی پوشش های مثل چادر و عبا صحبت شده. این هم فرق این دوتا. بنابراین ما ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین رو فهمیدیم یعنی چی. یعنی شما با پوشش کامل و مناسب تو جامعه حضور پیدا بکنید تا دیگران شما رو به عنوان افراد عفیف و پاکدامن و دارای حریم شناسایی بکنند و مزاحمتی برای شما ایجاد نکنن. وقتی که مزاحمتی برای شما ایجاد نکردن، طبیعتاً برای مؤمنین و برای خدا و رسول هم مزاحمتی ایجاد نشده. یعنی اون یؤذون الله و رسوله رو و همینطور والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات به غیر ما اکتسبوا رو ما حالا اینجا یه تصور دقیق تری ازش پیدا کردیم. خب حالا اگر کسانی بودند که دست از اقدامات به اصطلاح نسبت به مسائل خانواده و مسائل حریم افراد بر نداشتند، یعنی علی رغم رعایت مؤمنات، علی رغم رعایت بانوان نسبت به مسئله پوشش و حریم خصوصی و حضور در مجامع عمومی و امثال اینها، اینها باز هم دست به اقدامات رسانه‌ای زدن برای تخریب بنیان خانواده ها و سست کردن بنیاد خانواده ها. دقت بفرمایید تو این آیات نگفت که بانوان مثلا فعالیت اجتماعی نداشته باشن یا از حضور در مجامع مثلا خودداری بکنند یا سخن نگویند. تو سوره نور هم قبلا من این رو عرض کرده بودم. یا نگفت در سوره نور که مثلا زینت نکنند، بلکه تعبیرش این بود که زینتشون رو آشکار نکنند. لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن تا آخر، زینتشون رو برای افراد نامحرم آشکار نکنند، و الا نگفت زینت نکنند، یا نگفت سخن نگویند. توی جلسات قبل این بحث رو کردیم، فرمود که نامناسب سخن نگویند، یعنی بحث اینجوری داشتیم، و الا اصل این سخن گفتن و اینا مشکلی نداشت. اون آیش این بود اگر خاطر شریفتون باشه، فرمود فلا تخضعن بالقول، یعنی نامناسب سخن نگید، یه جوری سخن نگویید که افراد مریض القلب بتونند از سخنان شما سوء استفاده بکنن، حالا چه سوء استفاده های سیاسی چه سوء استفاده های غیر سیاسی. یا فرمود که کارتون تبرج نباشه. یه وقر نفی بیوت کنم اونجا داشتیم برای زنان پیغمبر که فرمود در خانه های خودتون قرار بگیرید، این آیه 33 همین سوره مبارک احزاب هست. منتها همونجا هم دستور به یه سری از فعالیت ها رو داد، مثل اینکه الا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، و یا اینکه فرمود و اقمن الصلاه و آتین الزکاه و اطعن الله و رسوله، یا فرمود و اذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه، کارهای فرهنگی انجام بدید، حکمت رو گسترش بدید. این بحث ها اونجا بود راجع به همسران پیغمبر. پس این مهم هست که بانوان در جامعه اسلامی یا هر جامعه‌ای که حضور دارن به گونه‌ای حضور پیدا بکنن که از سوی دیگران، حتی افراد مریض القلب، به عنوان افراد عفیف و پاک دامن شناخته بشن. برای افراد این شبهه پیش نیاد که شاید این خانم مثلا براش مهم نیست که حریمش نقض بشه، مثلا یه همچین رفتارهایی ازش سر نزنه. اما در قبال کسانی که علارغم این مسئله، علارغم مراعات خانم ها، اینها میان و اقدامات خودشون رو انجام میدن، و یا حتی فراتر از اون کلن کسانی که با جنگ نرم، جنگ های شناختی، جنگ های رسانه‌ای و شایعات امنیت روانی جامعه انسان اسلامی رو به هم میزنن. با اینها باید چه کرد؟ این رایه 60 جواب میده، 60-61 تا 62. لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا ملعونین اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. خب یکی از ماجراهایی که در این سوره آمده بود جنگ احزاب بود. در جنگ احزاب عرض کردیم که طبق آیاتی که در این سوره مبارک آمده بود، اونها در برابر دشمن وحشت اونها رو گرفت و فرو ریختن از نظر روحی روانی، و همین فضای روحی روانی رو میخواستن در داخل جامعه اسلامی هم گسترش بدن. مثلا تعابیری که اونجا آمده بود این بود که دیگه تعبیر مدینه رو به کار نمی بردن، تعبیر یثرب رو به کار بردن و میگفتن که یا اهل یثرب لا مقام لکم فرج او. بعد دور پیامبر رو به بانهای مختلف اینها خالی میکردن، فرار میکردن. اونجا داشت که فریق من همون نبی یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی بعوره این یریدون الا فرارا، و فرمود اینها آمادن که اگه دشمن با اینها ارتباط برقرار بکنه و ازشون بخواد که علیه جامعه اسلامی اقدام بکنن، اینها این کار رو خواهند کرد. و آیات بعدی که حالا تو اون جلسات ما توضیح دادیم، اینجا می‌فرماید یه هشدار میده نسبت به منافقین، نسبت به افراد ضعیف الایمان و نسبت به کسانی که شایعه پراکنی میکنن. سه تا تعبیر اومده، یکی منافقون، کسانی که نفاق دارن به دنبال ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی هستن. دوم والذین فی قلوبهم مرض، کسانی که بیمار دلند، ضعیف الایمانند. و سوم ول مرجفون فی المدینه، مرجفون کسانی که شایع پراکنی و جنگ نرم جامعه رو متزلزل میکنند. ول مرجفون فی المدینه یعنی کسانی که در کشور اسلامی با شایع پراکنی جامعه رو متزلزل میکنن. اینجا یه تهدید صورت گرفته، میفرماید لئن لم ینتهه، لم ینتهه یعنی اگه دست بر ندارن، لئن اگر دست بر ندارند، یا یک منافقان، دو کسانی که مریض القلب هستند، در قلبشون مریض هست، مرض هست، بیماری هست، یعنی ضعیف الایمانند، سه و المرجفون فی المدینه، کسانی که اهل شایع پراکنی در پایتخت کشور اسلامی هستند، در کشور اسلامی هستند. مدینه فقط اسم شهری یثرب نیست، فی المدینه یعنی در دولت اسلامی. لنغرینک بهم، حتماً حتماً تو را بر ضد آنان میشورانیم. نغرینه اقرا یعنی شوراندن، تو رو حتماً برشون میشورانیم، یعنی تو مأمور خواهی بود که علیه اینها اقدامات لازم رو انجام بدی. ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، از وقتی که تو علیه اینها اقدام میکنی تا وقتی که اینها رو از مدینه اخراج خواهی کرد، تبعید خواهی کرد، اینها در نزد شما جز اندکی مجاورت نخواهند داشت. کنایه از این که اینها اگر با جامعه اسلامی نمیتونن کنار بیان، امنیت جامعه اسلامی رو نمیخوان حفظ بکنن، دشمنی میکنن. در واقع اینجا یه تفکیکی مفسرین کردن که تفکیک دقیق و خوبی هم هست، بین دگراندیش با دشمن فرق داره. یه وقتی کسی در جامعه اسلامی زندگی میکنه ولی مسلمان هم نیست، مشکلی نداره یه غیر مسلمان در کشور اسلامی زندگی بکند، اما یه وقتی کسی دگراندیش هست دشمنی هم میکند، یعنی نه تنها مثل مسلمان ها فکر نمیکنه، دین و ایمانش مثل مسلمان ها نیست، بلکه میخواد علیه دین اقدام بکنه، میخواد علیه جامعه اسلامی اقدام بکنه، میخواد با دشمنان همسو و همراه بشه. این میشه دشمن دیگه. هیچ عقل سلیمی اجازه نمیده که بگه اجازه بدیم دشمن توی کشور ما، سرزمین ما فعال باشه، اقدام بکنه، فعالیت بکنه. مثلا شما امروز تو دنیا بگید که آقا یه گروه تروریستی در کشور شما فعالیت بکنه، چه اشکالی داره؟ هیچ عقل سلیم این رو نمیپذیره. بگید مثلا داعش توی کشور شما فعالیت بکنه، هیچ کشوری نمیپذیره همچین چیزی رو. اما اینکه کسانی ممکنه در یه کشور باشن که مثل مردم اون کشور یا اکثریت مردم اون کشور فکر نکنن، مثلا افکارشون جور دیگه باشه، دینشون دین دیگه باشه، ولی زندگی مسالمت آمیز دارن، دشمنی نمی کنن. این از نظر اسلام این مشکل نداره که در یک جامعه اسلامی یک کسی اگر دیگر اندیش باشد آیا می تواند زندگی کند؟ از نظر اسلام بله، ولی اگر کسی دشمنی بکند ولو اسمش رو مسلمان هم بگذاره، کسی که دشمنی می کند علیه دین یا کشور اسلامی، باهاش معامله دشمن میشه، باید مجازات بشه. خب یک مجازات همین مجازات تبعیده، مجازات اخراجه که اینجا بهش اشاره شده. یه مجازات دیگه بر حسب درجه دشمنیش میتونه اعدام باشه که این رو در آیه بعدی بهش اشاره کرده. میفرماید ملعونین، اینها رانده شده ای از درگاه خدا هستند، از رحمت خدا اینها بدورند. اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا، اینها اگر جامعه اسلامی رو ترک نکنند و همچنان به دشمنی خودشون علیه جامعه اسلامی ادامه بدهند، هر کجا یافت شوند دستگیر میشن، اخذو دستگیر میشن و قتلو تقتیلا، کشته میشوند چه کشته شدنی. این باز ناظر عرض کردم به همین بحث جنگ احزاب هست که در این سوره داشتیم. یک کسانی بودن با دشمن همراه شدن وقتی که دشمن مدینه را محاصره کرده بود، و تحلیل اینها هم این بود که دیگه پرونده اسلام بسته است، یا اهل یثرب لا مقام لکم، دیگه تمام شد، فرج او، برگردید از دین پیغمبر، دین اسلام، برگردید به آیین آبا و اجداد خودتون، اسلام تمام شد. حالا جنگ تمام شده، اینا باید دیگه دست از اقداماتشون بردارن، ببینن که پیغمبر پیروز شد، مسلمان ها پیروز شدن، تا توبه بکنن، گذشته خودشون رو جبران بکنن. علارغم این مسئله بعضی از اینا همچنان دستبردار نبودن، همچنان علیه پیغمبر، علیه مسلمان‌ها، علیه خانواده‌های اسلامی حرف می‌زدن، شایعه پراکنی می‌کردن، جنگ نرم را انداخته بودن. این آیه داره آخرین هشدار رو به اینها میده و میگه که اگه شما دست بر ندارید از این اقدامات نادرست خودتون، دست بر ندارید از دشمنی، در وهله اول اخراج خواهید شد از جامعه اسلامی و اگر اخراج نشدید یا اخراجتون کردن برگشتید یا نرفتید مجازات خواهید شد. بعد خدای متعال می‌فرماید این یه سنت همیشگی بوده، این تازه وضع نشده، در گذشته هم روش ما همین بود. سنت الله فی الذین خلو من قبل، این یه روشیه که درباره کسانی که پیش از این هم بودن همین سنت اجرا می‌شده. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، البته روش خدا، قانون خدا به هیچ وجه تغییر پیدا نمی‌کنه، دگرگون نخواهد شد. پس دشمن باید حواسش باشه، اینطور نیست که در جامعه اسلامی بخواد دشمنی بکنه و دولت اسلامی در قبال دشمنی‌های اونها بیخیال باشه و هیچ اقدامی انجام ندهد. ضمن اینکه حالا این مجازات دنیوی اینها هست، اینها مجازات اخروی هم خواهند داشت. یسألک الناس عن الساعة، ای پیامبر مردم از تو درباره قیامت سوال میکنن. عن الساعة یعنی وقت قیامت، قیامت کی هست؟ شما از قیامت حرف میزنید یا رسول الله قیامت کی هست؟ قل، ای پیامبر بهشون بگو، انما علمها عند الله، علم به زمان قیامت در نزد خدا هست. انما یعنی فقط، اینکه قیامت کی اتفاق میافتد این علمش فقط در نزد خدا هست. و ما یدری که لعل الساعته تکون قریبا، و چه میدانی تو، شاید که وقت قیامت نزدیک باشد. خب روایت در ذیل این آیه باز بحث‌های مهمی رو مطرح فرمودن و اون این که خب قیامت هر کسی با مرگ شروع میشه. و مرگ ما کی هست؟ خدا میدونه. کسی خودش از مرگ خودش اطلاع نداره. خدای متعال میدانه که مرگ هر کسی کی هست و هر کسی کی از دنیا میره. این یه معنا میتونه باشه. یه معنا به اون معنای قیامت کبرا، یعنی اینکه روزی بشود که همه از قبرها برخیزند و همه در صحرای محشر جمع بشن. هر حال قیامت ها متفاوت هست. یه قیامت هایی هست که بر بعضی از افراد از لحظه مرگ آغاز میشه. یه فرد نیکوکار بوده، در فضای بهشتی سیر میکنه و اگر گناهکار بوده در فضای جهنمی سیر میکنه. اما یه قیامت هم این هست که روزی همه زندگان دیگه بمیرند، از دنیا برند و مجدداً همه انسان‌ها زنده بشن، از قبرها برخیزند و در صحرای محشر به حساب اونها رسیدگی بشود. به هر حال این شایع پراکنان، این افراد ضعیف الایمان، این منافقین اگر دست از دشمنی بر ندارن، غیر از اون عذاب دنیوی گرفتار عذاب اخروی هم خواهند شد. ازا می فرماید ان الله لعن الكافرین، خدا کافران را لعنت کرده است، و عد لهم سعیرا، و براشون سعیر را فراهم کرده است. سعیر یعنی آتش افروخته، یکی از نامهای جهنم سعیره، جایی که آتش افروخته شده. خالدین فیها ابدا، جاودانه در آن سعیر و جهنم خواهند بود. لا یجدون ولی ولا نصیرا، در اونجا ولی و نصیری نخواهند داشت. فرق ولی و نصیر چیه؟ ولی جایی به کار میره که مثلا اگه در مقام مثال بخوایم بگیم، یه نوزاد مثلا ولی میخواد که همه کاراشو انجام بده. نصیر جایی که نه، فرد یه مقدار کاراشو خودش میتونه انجام بده، در بخشی از کار به کمک احتیاج داره. این اونجا نه ولی داره نه نصیر داره، هیچ مدل کمککاری نداره. کسی که در این دنیا علیه پیغمبر، علیه مؤمنین، علیه خدا اقدام کرده و قیام کرده و دشمنی می کرده با حق، این در قیامت هم دستش از همه چیز و همه کس کوتاه هست، چون خدا میتونه ولی یا نصیر باشه. این وقتی که خدا رو از خودش ناخشنود کرده، خدا رو به خشم در آورده، این روز قیامت نمیتونه امید داشته باشه به نصرت الهی. یوم تقلب وجوههم فی النار. روز قیامت رو حالا توصیف داره میکنه، روزیه که صورتهای اینها، صورتهای این جهنمی ها در آتش چرخونده میشه. یقولون، میگویند، یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول. ای کاش وقتی که تو دنیا بودیم از خدا و رسول اطاعت میکردیم. دنبال رو کافران و منافقان و بیماردلان نمیرفتیم. ای کاش. منتها خب این کاش دیگه اونجا فایده ای نداره، چون شما و ما موقعی که محصول کاشته میشه اون موقع بعد به فکر کاشت محصول باشیم. اگر کسی موقعی که هنگام کشاورزی هست کشاورزی نکنه، محصولی نکاره، خب حالا موقع برداشت محصول هست، این بیاد بگه که ای کاش من هم کشته‌ای داشتم. خب با ای کاش کشته‌ای و محصولی فراهم نمی شود. و قالو، و خواهند گفت اینها، ربنا، پروردگار ما، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فضلون السبیلا. خدایا ما اطاعت می کردیم، فرمان می بردیم از بزرگان خودمون، سروران خودمون، سادتنا و کبراءنا، فضلون السبیلا، اینها ما رو از راه به بیراهه بردند، اینها ما رو گمراه کردند. ربنا آتهم ضعفین من العذاب. خدایا به این بزرگانی که ما رو از راه منحرف کردند، به رؤسای ما، به سران ما، به اینها دو برابر عذاب عنایت بفرما. ولعنهم لعنا کبیرا، و آنان را لعنت کن لعنتی بزرگ. خب ببینید، آخر عاقبت کسانی که دشمنی با خدا و رسول رو پیشه می کنند اینه. محور این دشمنی هم عجیب بود که بحث‌های خانواده بود، یعنی در سطح خانواده این دشمنی ظهور و بروز پیدا می کرد. حالا اینجا مجدداً یه ماجرای دیگری رو میگه، باز نصیحت میکنه خدای متعال. این نصیحت ها به مؤمنین ها، عنایت بفرمایید، اصلا بحث کفار و غیر مسلمانان اصلا اینجا مطرح نیست. اصلا مخاطب سوره احزاب که در مدینه نازل شده خود مؤمنین هستند، منتها مؤمنین ضعیف الایمان، مؤمنینی که روش نفاق و تفرقه در درون جامعه اسلامی رو در پیش گرفته بودند، کسانی که ادعای ایمان داشتند ولی علیه پیغمبر و خانواده پیغمبر شایعه درست می‌کردند. تو سوره نور هم همین جور بود. لذا اینجا می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وکان عند الله وجیها، نباشید مانند اون کسانی که موسی را اذیت کردند. پیروان موسی سلام الله علیه موسی را خیلی اذیت کردند. در سوره مائده داره که وقتی به اینها گفت که بیایید بریم به جنگ جباران، گفتن نه ما نمیاییم، تو و رب تو با هم دیگه برید جباران را از قدرت خلع بکنید، بعد ما میاییم توی شهر، تا وقتی جباران در این شهر باشن ما نمیاییم. خیلی اذیت کردن. اونا رو از دست فرعون نجات داد. به محض اینکه از نیل بیرون آمدن، آمدن به اولین منطقهی که رسیدن، دیدن مردم اونجا بت میپرستن، گفتن که موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، یه بت هم واسه ما درست بکن، مگه چی میشه؟ ببین اینا بت میپرستن. خیلی، حالا تو قرآن حدود 900 آیه در مورد بنی اسرائیل و عهد شکنی هایی که اینها داشتن، پیمان شکنی هایی که داشتن. اینها خب به خیال خودشون، اینها حضرت عیسی سلام الله علیه رو هم به صلیب کشیدن مثلا، گوش نمیدادن حرف نه حضرت موسی نه دیگر پیغمبرانشون رو، اکثریتشون گوش نمیدادن. حالا یه جاهایی هم که اکثریت غریبه به اتفاق گوش ندادن، مثل هم ماجرای سوره مائده. اینجا میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مسلمون ها، ای مدعیان ایمان، لا تکونو نباشید کالذین آذوا موسی، مثل اونایی که به موسی تهمت زدن، موسی رو مورد آزار و اذیت قرار دادن. فبرأه الله مما قالوا، خدا موسی رو از اون چه که اینها بهش گفته بودند، از تهمتی که اینها به او زده بودند، تبرئه کرد. خدا بیگناهی موسی رو ثابت کرد. کان عند الله وجیها، موسی در نزد خدا آبرومند بود. ما خب پیروان جاهلی داشت، پیروانش احترام او رو نگه نمی داشتن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، باز تعبیر یا ایها الذین آمنوا اینجا تکرار شد، ای کسانی که ایمان آوردید اتقوا الله، فقولوا قولا سدیدا، تقوای الهی را پیشه کنید و وقتی سخن میگویید محکم و استوار سخن بگویید، سخنان غیر متقن رو بر زبان نیارید. امروز که مخصوصا فضای مجازی خیلی گسترده شده، هر چیزی براتون میاد فوراً این رو برای دیگران نفرستید، مخصوصا جایی که بحث آبروی افراد مطرحه، مخصوصا وقتی که یه بحثیه که اگه شما این رو بفرستید حرمت کسی ممکنه خدشه‌دار بشود. اینا رو باید خیلی مراقبت بکنیم، نه اینکه چون برای من فرستادم من برای دیگران بفرستم، چون من شنیدم برای دیگران بازگو بکنم. هم اگر کسی حرف غیر صدید به ما زد، از اون مطالبه دلیل و مدرک بکنیم، بگیم سند شما چیه، از کجا همچی حرفی رو میگی، آیا این در یه دادگاهی مثلا اثبات شده. و همین که خود ما اون رو نقل نکنیم، اتقوا الله، مردم تقوای الهی رو در پیش بگیرید، با احتیاط حرکت بکنید. تقوا رو معصوم می‌فرماید مثل وقتی یک آدم توی یه سرزمینی قدم برمی‌داره که پر خاره، خب اونجا چیکار می‌کنه؟ این لباس خودشو جمع می‌کنه، مواظبه که خار به لباسش یا به بدنش فرو نره، خیلی با احتیاط داره حرکت میکنه. تقوا اینه. شما در یه جاده کوهستانی رانندگی میکنی، خیلی با احتیاط رانندگی میکنی که یه وقت به چپ یا راست منحرف نشی، صدمه ببینی. تقوا اینه، یعنی مرتب مراقب باشید، مرتب ذاکر خدا باشید. یه لحظه غفلت همان و پشیمانی یک عمر همان. اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، و قولو قولا سدیدا، سخنان استوار بگویید، هر حرفی رو نزنید. حالا اینا تو ساحت حکمرانی رسانه که بیاد، تو ساحت حکمرانی فرهنگی تبلیغی که بیاد، تو ساحت حکمرانی تعلیم و تربیت اگر قرار بگیره، وقت جای خودش رو باز میکنه. که ما حکمرانیمون مبتنی بر تقوای الهی باشه. یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. اگر اهل تقوا بودید، اگر اهل قول سدید استوار و محکم بودید، اگر از آزار و اذیت رهبران الهی دست کشیدید، اگر از اقدام علیه دین خدا و رهبران الهی دست برداشتید، یصلح لکم اعمالکم، خدا اعمال شما رو، کارهاتون رو برای شما اصلاح میکنه. و یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون رو میامرزد خدا. و من یطع الله و رسوله، و هر کسی که از خدا و رسولش اطاعت کند، فقد فاز فوزا عظیما، چون این کسی کامیاب شده. چه کامیابی، کامیابی بزرگ. فقط فاز فوزن عظیم. پس تنها راه رستگاری ایمان، تقوا، عمل صالح، اطاعت از خدا و اطاعت از رسول خدا و اطاعت از رهبران الهی است. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. خب اینجا وارد جنبندی سوره از زبان خود سوره می شویم. دو تا آیه هست. این آیه‌ای که تلاوت شد مشهور هست به آیه امانت. معمولا مسلمان ها مخصوصا مؤمنین، کسانی که انس با قرآن دارن، با این آیه آشنا هستن، با آیه امانت آشنا هستن، چون اینجا خدای متعال می فرماید که ما یه امانتی داشتیم، این امانت رو خواستیم بدیم به کسی، این امانت رو به هر موجودی که عرضه کردیم نپذیرفت، گفتن ما از عهده بر نمیاییم. تا انسان این امانت رو پذیرفت، انسان زیر بار این امانت رفت، گفت من میپذیرم و امانت داری میکنم. اما انسان آنگونه که شایسته بود از عهده این امانتداری بر نیامد. یعنی کارنامه انسانها رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که ما انسانهایی رو داریم که از خدا اطاعت کردن، خب اینا درست، ولی انسانهایی رو هم داریم که از ابلیس اطاعت کردن، از شیطان اطاعت کردن. اینها امانتداران خوبی نبودن، از این امانتی که بهشون سپرده شد درست استفاده نکردن. خب اینجا بحث شده که این امانت چیست؟ این امانتی که خدای متعال می‌فرماید که ما به آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها این امانت رو عرضه کردیم، اما اینها نپذیرفتن این امانت رو، بلکه ترسیدند که بپذیرند این امانت رو. یعنی انسان این امانت رو قبول کرد. این امانت چیست؟ من آیه رو ترجمه میکنم، بعد در مورد این سوال یک کمی با هم گفتگو میکنیم. میفرماید انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال، ما عرضه کردیم امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها. فابین ان یحملنها، اینها ابا کردند، یعنی سر باز زدند از اینکه بپذیرند این امانت را، گفتن نه خدایا ما نمیتونیم. و اشفقن منها، ترسیدند از پذیرش این امانت. آسمان ها گفتن خدایا ما معذوریم، می ترسیم این امانت رو بپذیریم، حقش رو ادا نکنیم. زمین همینجور، کوها همینطور. و حمل حل انسان، ما انسان این امانت رو بر عهده گرفت، حملش کرد، گفت چشم خدایا من این رو بر عهده میگیرم، باشه رو دوش من از عهده حفظ این امانت برمیام. انه کان ظلوما جهولا، انسان ظلوم و جهوله. ظلوم از ظلم دیگه، صیغه مبالغه است، یعنی کسی که بسیار ستم میکند. و جهول هم همینطور، اونم یعنی کسی که نه بی سواد. جهول به معنی بی سواد نیست، این جهل در برابر علم نیست، این جهل در برابر عقله، یعنی بی خردی میکنه انسان، فراوان بیخردی میکنه. خب این امانت چیست؟ اگر به تفاسیر مراجعه بفرمایید ببینید که در ذیل این آیه مصداقهای زیادی برای این امانت ذکر شده. بعضی آمدن گفتن که این امانت ولایت الهیست، ولایت که حالا ولایت هم بُعد الهی داره، هم بُعد نبوی داره، هم بُعد علوی و ولوی داره، رهبران الهی همه ابعاد رو شامل میشه. لایه‌های طولی مختلفی داره. بعضیا گفتن که این امانت خلافت و جانشینی خدا در زمین است. که خدای متعال فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. بعضیا فرمودن این امانت عقله، خدای متعال به انسان عقل رو داد. بعضیا فرمودن که این اختیاره. به نظر میرسه اینا همه مصادیقی است از این امانت. اصل اون وجه امانت همون خلافت خدا در زمین هست که در آیه 30 سوره مبارک بقره و آیات دیگری ازش یاد شده. انی جاعل فی الارض خلیفه، خدای متعال تصمیم گرفت که در زمین یک جانشینی برای خودش قرار بده. خب این جانشین طبیعتاً اون بحث ولایت رو هم داره. البته ما استخلاف عام داریم، استخلاف خاص داریم، استخلاف اخص داریم. اینا هر کدوم سر جای خودش بحثش محفوظ بعد جداگونه مطرح بشه. همینه که در همون سوره بقره وقتی به حضرت ابراهیم سلام الله علیه میرسه و اینکه ابراهیم امتحانات مختلف رو پشت سر میگذاره با سربلندی، خدای متعال میفرماید انی جاعلک للناس اماما، من الان تو رو به عنوان امام برای مردمان قرار دادم، تو رو جعل کردم، قرار دادم به عنوان امام برای مردم، خب که در مسند رهبری قرار بگیره و مردم رو هدایت بکنه. بنابراین اگر کسی گفت عقل امانت الهیه، هیچ اشکال نداره. به اختیار امانت الهیه، هیچ اشکال نداره. یعنی این قوایی و قدرتی که خدا به ما داده که ما بر اساس او حق را از باطل میتونیم تمیز بدیم، جدا بکنیم. خیر را از شر جدا کنیم. درست را از نادرست جدا بکنیم. بتونیم مدافع حق باشیم. اما همین انسان میبینید که از این اختیاری که خدا بهش داده، از این قدرتی که خدا بهش داده، از این عقل و دیگر قوایی که خدا بهش داده گاهی هم سوء استفاده میکنه. نه تنها طرف باطل رو میگیره، بلکه گاهی خودش محور باطل قرار میگیره. نه تنها از عدل دفاع نمیکنه، بلکه خودش ظالم میشه. نه اینکه در کنار ظالمان هم باشه، نه، اصلا خودش پرچمدار ظلم میشه. نه تنها اعمال و رفتار حکیمانه ازش سر نمیزنه، بلکه اعمال و اقدامات جاهلانه ازش سر میزنه. من انشاءالله جلسه بعد که چمبندی این سوره مبارکه رو خواهم گفت، از این دو واژه ظلوم و جهول که پایان آیه 72 آمده استفاده خواهیم کرد و خواهیم گفت که این خطی که در این سوره پیگیری شد ما رو رسون در کل به لحاظ تیپ شناسی به دو نوع انسان، به دو نوع خانواده، به دو نوع جامعه، به دو نوع رهبری، به دو نوع دولت، به دو نوع تمدن. یک انسان ظالم جاهل، یک انسانی که رو به روی این هست، ضد این هست، انسان عاقل عادل. یعنی عاقل در برابر جاهل، همون چیزی که در حدیث جنود عقل و جهل امام صادق علیه السلام فرمودن. و ظالم رو به روی عادل. پس یه انسان عاقل عادل داریم، یه انسان جاهل ظالم داریم. خب البته اینها میتونن دیگه متکثر باشن. یعنی جاهل‌های ظالم با توجه به انواع ظلم و جوری که ممکنه مرتکب بشن این درجات داره. همونطور که انسان‌های عاقل عادل هم مراتب و درجات دارن. مراتب و درجات دارن. یعنی حالت تشکیکی داره. این که میگه انه کان ظلوما جهولا، یعنی انسان آمد و این امانت الهی رو پذیرفت بدون اینکه به لوازمش بیاندیشه. این استعداد رو ما پذیرفتیم، هر انسانی این نعمتهای خدا رو در وجود خودش داره، اما چه مقدار فکر میکنه که اینها امانته که نزد من، این وقتی که من دارم امانته، این عمری که خدا به من داده این امانته، این سلامتی که خدا به من داده امانته، این چشم و قدرت دیدی که خدا به من داده این امانته، این زبانی که خدا به من داده و من باهاش سخن میگم این امانت الهی هست، این گوشی که خدا به من داده امانت الهیه، این قلب من، مغز من، دست من، پای من، اعضا و جوارح من، اینا همه امانت خدا در نزد منه. روحی که خدا به من داده این امانت خدا در نزد منه. من با اینا چیکار میکنم؟ من از این دست و زبان و چشم و گوش در چه هدفی، در چه مسیری دارم استفاده میکنم؟ ها، این فرزندی که خدا به من داده این امانت خدا در نزد منه. ما اعضای یک خانواده هستیم، میگیم که این خانواده یک امانته. ما اعضای جامعه هستیم، میگیم این جامعه یک امانت نزد ما. یک کسی یه سمتی داره، بگه این سمت یک امانته در نزد منه، این رو من امانت الهی بدانم که به دست من سپرده شده، ببینم با این امانت چگونه مواجه میشم. عقلی که خدا به من داده، علمی که خدا به من داده، معرفتی که خدا به من داده، دانشی که اینا همه امانت‌های خداست. این که من انسانم، انسانیتی که خدا به من داد و به خاطر آفرینش من به خودش آفرین گفت که فتبارک الله و احسن الخالقین، این امانت خدا در نزد ما هست. چقدر از انسان‌ها این گونه می‌اندیشند که بگن ما امانتدار خدای متعال هستیم. و اگر کسی امانتدار امانتیه که خدا بهش سپرده، باید اون اصول و ضوابطی رو که خدا فرمود در قالب این قرآن و مکتب اهل بیت برای ما آمده، باید در این چارچوب از این امانت‌ها حفاظت بکنه. رضا می‌فرماید نه، علی رغم این یه عده رفوزه میشن اینجا. انه کان ظلوما جهولا، انسان‌های ما داریم که از این امانت درست حفاظت نمی‌کنن، گرفتار ظلم و جهل میشن. لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات و کان الله غفور رحیما. البته خدا اونهایی رو که اهل ظلم و جهل میشن اینها رو خدا عذاب میکنه. اینها کیا هستن؟ منافقین و منافقات، مشرکین و مشرکات، اینا هستن. اسم کار رو درست نمیکنه. اینا اسمن مسلمان بودن ولی خب عملا منافق بودن. حالا مردان منافق، المنافقین، زنان منافق و المنافقات، مردان مشرک و المشرکین، زنان مشرک و المشرکات. خدا فقط آغوش خودش رو باز میکنه بر مردان و زنان مؤمن. یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات، خدا آغوش می گشاید بر مؤمنین، بر مردان مؤمن و المؤمنات و زنان مؤمن. و کان الله غفور رحیم، البته خدا بسیار آمرزنده و بسیار مهربان هست برای کسی که خودشو بندازه در آغوش خدا، برای کسی که دست از نفاق برداره، برای کسی که دست از شرک برداره و تبدیل بشه به امانتدار امانت خدا در نزدش. پس هر کسی باید ببینه که امانتهایی که در نزد او هست چیه. مهمترین امانت خود گوهر وجودی ما هست، روحیه که در اختیار ما قرار میگیره، انسانیتیه که در اختیار ما قرار میگیره. بعد البته این جلوه های متنوعی هم دارد. خب به این ترتیب ما سوره مبارک احزاب رو در این جلسه به پایان رسوندیم. یه جنبندی ما خواهیم داشت که بحث حکمرانی خانواده رو در سوره مبارک احزاب یک بار یک جا از اول تا پایان سوره ببینیم و نسبتی که بحث حکمرانی خانواده با مؤلفه های دیگری که در این سوره مطرح شده داره، از جمله بحث سیاست و حکومت و رهبری و همینطور بحث عقل و جهل و عدل و ظلم به عنوان دو مفهوم کلیدی این سوره که در پایان این سوره به عنوان جمع‌بندی بیان شده بود. من در این جلسه عرضی ندارم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد در محضر قرآن کریم بودیم و این سوره رو هم به پایان رسوندیم. البته انشالله جلسه بعد که من جمع‌بندی سوره رو خواهم داشت، سوره بعدی که مورد بررسی و تدبر قرار خواهیم داد از منظر حکمرانی خانواده و در پیوند با سیاست و حکومت، سوره مبارک حضرت یوسف خواهد بود اگر دوستان خواستن پیش مطالعه بکنن. البته در این جلسات سیره و روش ما این هست که هرگاه اساتید دیگر، عزیزان دیگری بحثی آماده داشته باشن، اولویت رو میدیم به اونها. اما جلساتی که کسی از عزیزان اعلام آمادگی نمی کنه، من خودم بحث رو عرضه خواهم کرد. سوره مبارک یوسف، من مقدمه فقط میگم یکی دو دقیقه که ذهنیت پیدا کنید. سوره حضرت یوسف هم مشابه سوره احزاب و سوره نور و سوره هایی که قبل تر خوندیم، ولی توی این دوتا سوره این بحث پررنگ تر بود، آمیخته هست با بحث خانواده و سیاست. یعنی ما از منظر تعامل و نسبتی که میان سیاست و خانواده برقرار هست این سوره ها رو مورد توجه قرار دادیم. سوره یوسف هم توی این بحث قرار میگیره. علاوه بر این که در سوره یوسف ما با عشقهای دروغین و حقیقی هم آشنا خواهیم شد، یعنی مدلی و الگویی از عشقها در سوره یوسف مطرح شده که مدل دروغین عشق هست، در واقع عشق نیست، چیز دیگری است که حالا همونجا من یه بحثی انشالله وقتی که وارد اون سوره شدیم بحثی هم خواهیم داشت راجع به عشق حقیقی و واقعی که در خانواده و میان زوجین باید وجود داشته باشه و ملاک‌هایی که داریم برای تفکیک عشق درست و الهی از آنچه که در واقع عشق نیست بلکه غریزه هست، غریزه جنسی هست و خیلی ها شاید اون رو به جای عشق میگیرند و همین زمین ساز فروپاشی بسیاری از خانواده ها هم شده و میشه. اگر در خانواده عشق آمد دیگه طلاق نمیاد، دیگه انواع و اقسام آسیب ها توی اون خانواده نمیاد، انواع و اقسام چشم همچشمی ها نمیاد، انواع و اقسام سنگینی ها نمیاد که تشکیل خانواده رو ما به سمت و سوی ببریم که اساساً بعضی از جوانها و بلکه بسیاری از جوانها جرأت نکنن که اصلا اقدام بکنن یا پا پیش بگذارن برای تشکیل خانواده. اینها خب فرهنگ های غیر اسلامی هست، اینها بدور از عشق حقیقی است و امیدواریم که خدای متعال به ما توفیق بده همه ما در مسیر درستی حرکت بکنیم و از الطاف الهی انشاءالله بهره‌مند باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اگر فرمایشاتی باشه من از محضر اساتید بهره‌مند خواهم شد، استفاده خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم. خیلی ممنون استفاده کردم. ما بعد از چند هفته مجدد خدمت جناب عالی بودیم. جناب استاد اگه دوستان سوالی
دارن، آقای دکتر آبدی پور ظاهرا نکته‌ای دارن استفاده میکنن.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام. سلام،
عرض سلام دارم خدمت استاد عزیز و بزرگوار. ما که در دوره دانشجویی خیلی استفاده کردیم از حضرت عالی. یه نکته‌ای داشتم خدمت عزیزان. اساساً می‌خواستم ببینم که آیا حالا با توجه به دلایلی که خدمت عزیزان عرض می‌کنم، آیا میشه بر نوع حکمرانی بر غیر ما انزل الله باشه، آیا میتوان تمدن رو، عنوان تمدن رو بر اونا اطلاق کرد؟ با توجه به اینکه ما آیه داریم در سوره مائده آیه 50 میفرماید که اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون. یا آیات دیگه داریم که میفرماید من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. در جای دیگه همین آیه است ذیلش میفرماید فاولئک هم الفاسقون و در جای دیگه داره فاولئک هم الظالمون. یا از بعضی از بزرگان نقل شده که اگر جامعه ای، اگر حکمرانی بر اساس ما انزل الله و شریعت الهی نباشد، نهایتش خیلی هم که از نظر دیسپلین و نظم و انضباط نباشه، میشه به اون عنوان جنگل منظم داد و یا نهایتاً میشه عنوان ده بزرگ رو گذاشت. با توجه به اینها من میخواستم ببینم واقعاً آیا اطلاق تمدن برای در واقع حکمرانی هایی که بر غیر شریعت دینی و الهی هست و ابتناعش بر در واقع قوانین دستساز بشر هست، میشه تمدن اطلاق کرد؟ ممنون هستم از استاد عزیز و بزرگوار.
خواهش میکنم. فرمایش حضرت عالی متین و درست هست. از نگاه قرآن نمیشه گفت، یعنی در تعبیر قرآن کریم همجوری که فرمودید، یعنی ما یه حکمرانی یا انواعی در واقع از حکمرانی های جاهلانه ظالمانه داریم و یه سری هم حکمرانی های عاقلانه عادلانه هست که اینها توحیدی هم هست. عرض کردم حالا انشاءالله تو جنبندی جلسه بعد بر اساس این دو مفهوم ظلوم و جهول که در آیه 72 همین سوره آمده بود این رو بحث خواهیم کرد. اون آیه 50 سوره مائده و آیات دیگری هم که فرمودید اونا هم تو همون سوره مائده هست که من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم الفاسقون هم الظالمون، اونجا سه تا تعبیر آمده. اونجا خب آیا در ادبیات رایج در دنیا به اینها تمدن میگن یا نه؟ خب میگن دیگه، یعنی ولی ما میتونیم بگیم فرهنگ قرآن اینجا چیه. در واقع فرهنگ قرآنی رو اگه نگاه کنیم، تمدن هم میتونه عادلانه باشه و عاقلانه باشه و تمدن هم باز میتونه جاهلانه باشه و ظالمانه باشه. این بحث رو میشه داشته باشه. حالا ما انشالله یه جلسه قرار بود که محضر حضرت عالی باشیم و دیدگاه شما رو انشالله تو بحث حکمرانی استفاده بکنیم. آقای دکتر بهنام نیا فرمودن که رابطه ارزن الامانه و حکمرانی رو هم بیان بکنید. آیا اون رو از جنس امانت میگیرید و یا از جنس امنیت؟ و حکمرانی به امانت گذاشته شده یا امنیت به امانت گذاشته شده؟ در واقع نگرش امانت گرایانه، یعنی اگر ما بپذیریم که هر مقدار قدرتی که در اختیار داریم از هر جنس و نوعی، این امانت خدا در نزد ما هست، ما اینجا اینطور میتونیم بگیم که این نگرش خودش میشه امنیت ساز. یعنی نگرشی که میگوید وجود من و قدرتی که من دارم از هر نوعی که باشه این امانت خدا در نزد منه، و از جمله اگر بخشی از حکمرانی به من سپرده شده و اونجا من یه قدرت اعمال اقتدار رو دارم در عرصه عمومی، میتونم فرایندهایی رو مثلا اصلاح کنم، تغییر بدم، اگه اینها رو همه رو من امانت تلقی کردم، میتونیم بگیم که این نگرش میشود امنیت ساز. مثل این که ما میگیم عدالت میشود امنیت ساز، عقلانیت میشود امنیت ساز. بنابراین رویکرد عاقلانه و عادلانه بر اساس رویکرد امانت پنداری ما بهش میرسیم، و یا به تعبیری حتی ما میتونیم بگیم این حالت دور معی داره. یعنی اگر کسی عاقل و عادل بود، قدرتی رو که داره امانت میپنداره. ما اگر جاهل و ظالم بود، این خودش رو مالک میداند. یعنی هم چیزی که فرعون میگفت در برابر حضرت موسی سلام الله علیه، میگفت که انا ربکم الاعلا، تو از چه ربی سخن میگویی؟ اصلا من خودم رب هستم، بلکه رب اعلا هستم، هر رب دیگری که هست زیر نظر من باید باشه. این بحث رو اگر ما مورد توجه قرار بدیم، که انشاءالله تو بحث جمع‌بندی بر اساس همین دو واژه ظلوم و جهول و محوریت امانت انشاءالله این جمع‌بندی رو انجام خواهیم داد، به نظر میرسه که یکی میشود امنیت ساز، که همون روی کرده امانت پنداری مشروط بر این که عاقلانه و عادلانه باشه. یک رویکرد هم رویکرد مالکیت پنداریه، که حالا حضرت آیت الله ناینی رحمت الله علیه در کتاب شریف تنبیه الامه بر همین اساس ایشون اصلا حکومت‌ها رو به دو دسته تقسیم کرده دیگه، حکومت‌های تملیکیه، یعنی حکومت‌هایی که خودشون رو مالک مملکت می‌دانن، و حکومت‌های ولایتیه که اونها مملکت و مافیها رو امانت در نزد خودشون میپندارن. که همین رو بحث خانواده هم پیاده شده، یعنی یک کسی که زن و فرزند رو مثلا امانت در نزد خودش میپندارد یه جور داره عمل میکنه، یک کسی هم ممکنه خدا نکرده زن و فرزند رو مثلا ملک خودش بپندارد، این یه جوری دیگه عمل میکنه. تو ساحت مسئولیت ها مرز کردم همینطوره، ولی انشاءالله باز تو جلسه بعدی هم گفتگوی بیشتری خواهیم کرد. شما هم باز تأملات خودتون رو انشاءالله داشته باشید، در جلسه بعد هم که جمع‌بندی میشه باز خدمتتون بیشتر باشیم و روی کل سوره از این منظر یه تأملی اگه بشه، من گمان میکنم این سوره مثل دیگر سوره های قرآن یه الگوی خوبی از بحث حکمرانی رو داره به ما ارائه میده، که ما مباحث جامعه رو بریده از یک دیگر نبینیم. مثلا نمیشه ما خانواده رو جدای از سیاست و حکومت ببینیم، سیاست و حکومت رو نمیتونیم جدای از خانواده ببینیم، جدای از اخلاق و معنویت ببینیم، جدای از فقه ببینیم، جدای از اعتقادات ببینیم. در واقع اینا تماما به هم مرتبط هست. وقتی ما داریم از منظر حکمرانی به بحث نگاه میکنیم، باید همه این سطوح و ساحت‌ها رو با هم ببینیم، با هم در نظر بگیریم و یه سیستم طراحی بکنیم که توی این سیستم هم جایگاه عقاید و بنیادها و توحید و معاد معلوم باشه، هم جایگاه رهبری الهی و نقش رهبری الهی، هم جایگاه اخلاق، هم جایگاه قوانین و مقررات و تنظیمات حقوقی، و هم جایگاه نهادهایی مثل حکومت و اقتصاد و بهداشت و تعلیم و تربیت و خانواده. اینا همه یک بسته تلقی میشه. لذا این سوره هایی رو که مطالعه کردیم خیلی جالب بود، پیوسته پل میزد بین غلیظ‌ترین رفتارهای امنیتی و سیاسی مثل پیروزی و شکست در جنگ با غلیظ‌ترین رفتارهای خانوادگی. خیلی جالب بود. انشاءالله این رو توی جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. خب از همه دوستان متشکرم. التماس دعا. خدا نگهدار.